الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مسألة من باع بعضا من جملة متساوي الأجزاء با احتمالاتی که درش تصور میشد و تعیین صحیح و فاسد و بعد استظهار و آثار و ثمراتی که بر این اقسام صحیحش مترتب میشد گذشت. در ذیل بحث مرحوم شیخ عبارتی را از روزه نقل میکند، یعنی همون شرح لمعه، عبارتی است که در کتاب شرح لمعه هست، ان شاء الله حمله بر صحتش اینه که اونجا هم خوندید و فی الجمله هم ذهنتون آمادگی داره. عبارت شرح لمعه رو نقل میکند و در ذیل عبارت یه مسئلهش رو که شرح لمعه با تردید گذشته با توجه به کلمات متأخرین مورد بحث و گفتگو قرار می‌دهد. مرحوم شهید ثانی بعد از اینکه در متن لمعه همین مسائل گذشته شیخ بیان شده، آخر کار یه خلاصه گیری می‌کند. می‌فرماید قد انقدح از این مطالب گذشته بعضیاش صراحتن و بعضیاش مفهومن، این که بیع صبرتن 10 جور تصور می شود. یک کسی که یک انبار گندم داره، یه مقدار گندم این وسط ریخته، فروش از این گندم، فروش این گندم 10 گونه تصور می شود که بعضیش صحیحه و بعضیش باطله و صحیح هاشم آثار مختلف داره. برای اینکه این گندم موجود، این صبره موجود، این جنس موجود، یا معلوم است که مجموعش چه اندازه است، اندازه و مقدار کل مجموعش معلومه یا معلوم نیست. یعنی یه وقت الان که در انبار رو باز میکنیم میایم تو، میدانیم این گندم موجود اینجا 100 منه، یا نمیدونیم. یه وقتی یه مقداری بوده و یه مقدارشو بردن و یه مقدار آوردن رو شیختن و الان نمیدونیم این انبار چقدر گندم توشه. این دو حالت. در هر یک از این دو حالت 5 نوع معامله و بیع ممکنه واقع بشه. یه وقتی این است که بیاد بگوید 1 من از این گندم 1 من مشاع، به اندازه 1 من مشاع حصه مشاع رو بفروش. یه وقت میگوید، البته به یه قیمت معین، باید قیمتش هم معین بشه، 1 من مشاع از این گندم به 10 تومن. یه وقت میگوید 1/100 از این گندم رو، از اول کسر متعارف روش میگذاری، 1/100 از این گندم رو فروختم 10 تومن. این دو قسم. قسم سوم کلیه فی المعین، 1 من کلیه منطبقه بر این گندم رو فروختم. این سه قسم رو باش آشناییم. حصه مشاع، کلیه فی المعین، یه قسمش هم که اول بهش تشبیه میکردیم اون اوائل بحث، اینی که از اول کسر بگذاره، بگی 1/100. این 3 نوع معامله که صحیح بحثی دارش نیست. سلام علیکم. اگه میگه 1/100 یعنی 1 من، گفته 1 من مشاع اونم یعنی 1/100، 1 من کلی هم بفروشه که بحثشو کردیم و گفتیم صحیح. قسم چهارم این است که بگوید همه این گندم رو فروختم، هر 1 من 10 تومن، همه گندم رو فروختم 1 من 10 تومن، این معامله هم اشکالی نداره، چون میگه 100 منه، 100 تا 10 تومن، 1000 تومن، همه این گندم رو که 100 منه معامله شده به 1000 تومن در واقع، حالا تشریح نکرده، کلی این عبارت شو اینطور گفته، همه این گندم رو فروختم هر یک من به 10 تومن، پیداست کلش 100 منه، کل 100 منش میشه 1000 تومن، پس یک گندم 100 من را خریداری کرده به 1000 تومن. این 4 قسم. قسم پنجم این است که بگه چقدر گندم میخوای، هر چقدر دلت خواست یه من 10 تومن بهت فروختم، هر چقدر دلت خواست یه من 10 تومن بهت فروختم. این چطوره؟ مشتری میاد مثلا 10 من میکنه توی کیسه، 20 من میکنه توی کیسه، میگه خب فروختی یه من 10 تومن، بیا این 20 مثلا 200 تومنش، بیا این 100 تومنش، این معامله درسته یا نه؟ بله، این معامله معامله باطله. چقدر مورد معامله قرار گرفته معلوم نیست. درسته که رو قیمت با هم توافقی کردن یه من 10 تومن، اما چند من فروخ بالاخره؟ هر چقدر بخوای که معلوم نیست چه اندازه است. در باب بی که میگی مقدار سمن و مسمن باید معین بشه، باید دقیقا معلوم بشه 10 من میخره، 10 تا 10 تومن، 100 تومن، خیلی روشن. اما بگه یه من 10 تومن هر چقدر خواستی، نه، این فعلا معامله نیست، میشه به صورت مقابله حساب بشه، اما وقتی که معین کرد 20 من میخوام، اون وقت گفت بسیار خوب 20 من 200 تومن. پارچه رو میری داره دکان میخم قیمت میکنی، آقا متری چر؟ میگه متری 20 تومن. بعد میگه 10 متر بده، میگه نمیدم 10 متر، یا 12 متر ببر مثلا، یا 8 متر توپش اینطوره، میگه نه تو خودت گفتی یه متری 10 تومن، من هر چقدر میخوام باید بدی. معامله کردی؟ نه معامله نکردی، هنوز گفتم متری 10 تومن، اما هنوز معاملهی واقع نشده. پس نمیشود گفت هر چقدر میخوای به هر شکلی این معامله واقع شده باشه. این جور معامله فعلا باطله. بله، بعد که معین کردی 10 متر 10 من، بسیار خوب، قیمتش هم معین میشه، اون وقت میشه معامله کرد. این 5 صورت در این مورد که کل معلوم باشه چقدره، کل این گندم 100 منه، بگوید 1/100ش رو فروختم، یعنی 1 منش رو معلومه، بگه 1 من از 100 من را به نحو مشاع فروختم، یعنی 1/100ش رو، اونم معلومه، بگه 1 من کلی فروختم، بازم مقدار معلومه و ثمن معلومه، بگه همش رو فروختم 1 من 10 تومن، همش را، یعنی هر 100 منش را به 1 من 10 تومن، بازم مقدار ثمن و مسمن معلومه. این 4 صورت همه صحیح. میماند این صورت آخر که بگه اینو فروختم هر 1 من 10 تومن، هر چقدر که خواستی، معین نکنه چند منش را، این معامله باطله. نظیر این در باب اجاره هم هستا، از اشتباهاتی که خیلی ها میکنن، میره توی یه هتل مسافرخانه قرار میذاری، تیم میکنی که شبی چند، مثلا شبی 10 تومن رو که برو از پدر بزرگت فقط سوال بکن، یه جای دیگه پیدا نمیشه. میخواستی اشکال اون وقت بکنی، وقت اشکال گذشت. بنابراین در اینجا قیمت رو معین میکنی شبی چه اندازه مبلغ، به قول آقا 10 تومن. آیا این اجاره است؟ بگی آقا من اجاره کردم شبی 10 تومن، هر چقدر دلم بخواد، یه ماه، دو ماه، 5 روز، 10 روز، هر چقدر دلم بخواد، کم یا زیاد، نه این اجاره نیست، این نمیشه حساب اجاره گذاشت. بله البته حالا راضی شما رفتی تو با این شبی 10 تومن، هر دقیقه آمد گفت حالا دیگه راضی نیستم باید بیای بیرون، این اجاره نکردی. اجاره وقتی است که مدت داشته باشه، باید از اول مدتش رو معین کنی، یک ماه، یک ماهش کلا مثلا 300 تومن مدت داشته باشی، مدت نداشت این اجاره نیست. خونه رو اجاره میکنی سالی چند یا ماهی چند؟ ماهی چند این اجاره نمیشه، چند ماه. حالا بیایم بگیم در این گونه موارد یک ماهش میشه قدر متیقن مثلا، پس اجاره به اندازه یک ماه واقع شده نه بیشتر، اینش هم مورد اشکال آقایی، و الا چون مدت میدونی این اجاره باطله. همه قرارداداتو نوشتی، خصوصیاتو نوشتی، مدت توش نوشتی، فرداش اومد گفت آقا پاش برو بیرون، اجاره خلاصه. ترازی بود و ترازی خلاص. حق شرعی نمیتونی نسبت به اونجا ادعا بکنی. پس در مورد بیعم وقتی که بگه همه این صبره رو فروختم، یه من 10 تومن بدون همش چقدره؟ درسته. اما از این صبره گندم هر چی خاصی یه من 10 تومن، این معامله باطل. کل ذالک این 5 صورت در موردی که کل صبره معلوم باشه چقدره. و اما اگر فرض کردیم که نه، کل صبره معلوم نیست چقدره، آمدیم وارد انبار شدیم، یه مقدار گندم تو انبار هست، نمیدونم چقدره، میخوام معامله کنم، آیا میتونم بگم 1/10 از این گندم رو خریدم به 10 تومن؟ این فاسدون مسلم، برای اینکه 1/10 چقدره؟ معلوم نیست. آیا میتونم بگم 1 من مشاع از این گندم را؟ اینو میشه، اشکالی تولید نمی کنی. 1 من مشاع، حالا گندم هر چقدر شد بعدن میکشی، اگر 10 من میشه 1/10، اگر 20 من میشه 1/20، ولی بالاخره حالا هر چقدر باشه 1 من مقدارش معلومه، پس مقدار مسمن معلومه، مقدار سمنم معلومه. اینو بگیم اشکالی نداره. 1 من کلی از این گندم را، 1 من کلی قابل انطباق برای یه مقدار از این گندم، اینم ظاهرا اشکالی درش نمیاد، غرری درش نیست، کم و زیادی درش نمیاد، بالاخره 1 من رو باید تحویل بده، اینم اشکالی نداره، ولو نمیدونم الان گندم چقدر. بیام بگم همه این گندم را فروختم به تو، هر 1 من 10 تومن، هر چقدر هست بعدن میکشیم، همشو فروختم 1 من 10 تومن، اینجا چطور؟ این معامله باطل. برای اینکه الان نمیدونی چند منه، 10 منه، 15 منه، 20 منه، 100 منه، معلوم نیست چقدره، این معامله باطل. در واقع میدونی به چند منه؟ میگم میدونی چند منه یا نمیدونی؟ هر چی یک من، شما اگر مثلا 15 من گندم باشه، اون 100 چیزه تو خونت جا داره، تاپوی تو خونت 15، اما اگه 25 من باشه جا نداره، چیکارش میخوای بکنی؟ مقدار گندم برای خریدار، برای فروشنده همین مقدار مؤثره که چقدر باشی. این توپ پارچه رو میری میخری، میگی متری 10 تومن، به قول آقا 10 تومن گیر نمیاد، مثلا وال عمامه ای، خب اگه این 3 متر باشه به دردت نمیخوره؟ نه حتما باید 5 متر مثلا باشه، اما اومد حالا اومد 3 متر شد، به چه دردت میخوره؟ پس باید متراجش معلوم باشه دقیقا که چقدره. اگر این کلش معلوم نیست، این خودش قرارون، و چون قرارون معامله باطل. قسم 5 هم که به طریق اولا بگه همه این رو خریدم، بگه هر چقدر خواستیه من 10 تومن، اونم باز همونطوری که در معلومش باطلون، در مجهولش هم باطلون. پس در مجهول 2 قسمش رو میتونیم بگیم صحیحه. یکی مقدار به نحو مشاع، 1 من مشاع، یکی 1 من کلی. چیکار میکنن حضار؟ اولا تفسیر کنید من بفهمم یعنی چی. مال محلی شد، لغت محلی شد. ها خلو اون خودش یه نوع توزینه، اون یه خودش یه نوع تخمین و توزینه. یعنی شما که تو ترازو میذاری، اون شاهین ترازو بهت میگه 10 منه، این آقا در اثر تخصصی که داره چشمش نشون میده این 10 منه، اون توزین کردن اون اشکالی نداره، اون خودش یه نوع وسیله و ابزاری است برای تعیین مقدار. خب در این قسم مجهول 2 قسمش رو که به صحت کرد، ولی یه فرع در همینجا پیدا میشه. آمد وارد انبار شد، نمیدونه چقدر گندم این کف انبار ریخته، گفت 50 من از این گندم رو به شما فروختم به 500 تومن. حالا یا به نحو کسر مشاع که بگیم بعدن میکشیم چقدر من 50 من به نسبه در شریک بشه، یا به نحو کلیه فی المعین 50 من قابل انطباق با این گندم. یه وقت است که میدانم که بالاخره هر چقدر باشه، ولو این گندم تو انبار نمیدونم چقدره، هر چقدر باشه 50 من هست، بالاخره از 50 من بیشتره، پس 50 من مشاع یا 50 من کلی معامله میکنه. یه وقتی میگم نشد 50 منم نباشه، در حالی که نمیدانم 50 من هست به این مقدار مورد معامله ما هست یا نیست، آیا میتونم به نحو کسر مشاع یا کلی معامله کنم یا نمیتوانم؟ در حالی که نمیدونم مقدارش چقدره، یه وقت است که میدانم بیش از این مقداریست که من دارم معامله میکنم، پس اونی که معامله میکنم میشه کسر مشاع یا کلیه فی المعین، اشکالی نداره. اما یه وقتی است که نه، احتمال میدم همین مقدارم نباشه، آیا این معامله درسته یا نه؟ بعضیا فرمودن نه، اینجا درست نیست. چرا؟ برای اینکه این معامله قراری است، خب ممکنه 50 من نشه، شما 50 من گندم به درد میخوره ممکنه 50 من کمتر باشه. دیگران آمدن جواب دادن خب اگر کمتر بود خیار تبعوض صفقه پیدا میکنی، 50 من معامله کردی بعد 40 من در میاد، پس صفقهش تبعوض پیدا کرد، خیار تبعوض صفقه پیدا میکنه، میتونه معامله رو فسخ کنه، پس خطری تو کار نیست. شیخ جواب میده سابقا گفتیم اگر معامله‌ای در ذاتش قراری باشد باطلون، نمیشه گفت به وسیله خیار رفع قرار میکنی، خیار بعد فرض صحت معامله است، اما معامله‌ای که در ذات خودش قراریون و خطریون، این معامله باطلون و به وسیله خیار تصحیح نمیشود. از انبار دیگه این میشه کلیه فی الذمه اصلا، پس کلیه فی المعین دیگه نمیشه. کلیه فی المعین نیست که از این نور بشه، کلیه فی الذمه هیچ اشکالی نداره، مثل سلام، مثل 6 ماه دیگه از خرمنی که بعد به وجود میاد میدم، اون که اشکالی نداره. قال فی الروزه، این قال اول مطلبه، با این مطالب اخیر خیلی ارتباطی نداره، مربوط به کل مطلبه، توضیحی است. طبعا للمحکی عن حواش الشهید، که شهید ثانی متابعت کرده از چیزایی که نقل شده از حواشی شهید اول. این اقسام بیع صبره عشرتون، بیع صبره 10 گونه می شود. لأنها اما یکون معلومت المقدار او مجهولتون، یا اون صبره معلوم است مقدارش یا مجهول. فإن کانت معلومتا، اگر مقدارش معلوم است، صح یک بیعها اجمع، همش رو فروختم، همه این صبره ای را که صد منه فروختم 1000 تومن، این یه قسم. دو، و بیع جزء منها معلوم مشاء، یک صدومش رو فروختم، یک بیستومش رو فروختم، جزء مشاء. و بیع مقدار یک من، پنج من، ده من، چقفیز تشتمل علیه، یک من یا ده منی که این صبره برش اشتمال دارد، میدونیم درش وجود دارد، فروختم، که این میشه دو جور، اونم مشاء یا کلیه فی المعین. و بیعها کل قفیز به کذا، همش رو فروختم یک من ده تومن، این مثل اینه که بگه همش رو فروختم 1000 تومن، فرقی با اون قسم اول نمی کنه، نتیجه اینم صحیح. لا بیع کل قفیز منها به کذا، این لا اینجا الا نوشته شده، غلطه. لا کل قفیز منها به کذا، بیاد بگه بعتو که هازه صبره هر چقدر که خواستی یک من ده تومن، هر چقدر خواستی، هر قفیزی که انتخاب کردی، هر مقداری که انتخاب کردی، این درست نیست. کدوم بالا؟ بیعها کل قفیز، یعنی بیع مجموع همش رو فروختم یک من ده تومن، همش معامله شد، یعنی صد منش رو فروختم دیگه، هر چقدر بخوایی نیست صد من. اما اینی که باطله اینه که بگه هر چقدر خواستی هر چقدر قرار شد. بله مقدار کلش معلومه اما کلش رو معامله نمی کنه، فرضمون در مقدار معلومه اما کل رو معامله نمی کنه. این پنج قسم در معلومت المقدار. بعد می فرماید ول مجهوله در همین پنج قسم. اگر مقدار کل مجهول باشه یکی یک حساب کنی، بیعها اجمع که باطلون، کل این صبره رو فروختم نمیدونم چقدره که این باطلون، بیع جزء منها معلوم مشا، جزء معلوم یک صدم یک دهم یک بیستم، ولو جزء به عنوان جزء معلومه اما بالاخره معلوم نیست چقدر گندم میشه که، چون کلش معلوم نیست جزءش هم نامعلوم میشه، اینم باطلون. فقط قسم سومش درسته، بیع مقدار این که قفیز تشتمل علیه سا من صبره یک من از این گندم، حالا به نحو کلی یا به نحو حصه مشاع، این یک دو قسمی که از تو این قسم سالس در میاد اینش درست. و هو بیع مقدار معلوم یشتمل صبرت علیه. چهارم و پنجمش هم، پنجمش که باطله حتی در معلومش هم باطل بود، چهارمش هم بگه همه این گندم را فروختم هر من ده تومن، بازم اینم باطله، برای اینکه نمیدونه همه این گندم چقدره، اینم باز معامله باطله، اونا رو دیگه دنبال نکرده ایش. آمدیم حالا سراغ این فرع. در همین جا چون مقدار کل این انبار معلوم نیست، گفت 50 من از این گندم را فروختم 500 تومن، 50 من از این گندم، حالا یا حصه مشا یا کلیه فی المعین، یه وقت است میدونم که این بالاخره به قدر پنجامن داره لا اشکالفی، یه وقتی نمیدونم به قدر پنجامن داره یا نداره، اونجا چه کنم؟ ولو لم یعلم باشتمالها علیه، اگر نداند که این مقدار درش هست، فظاهر القواعد، اینا دیگه عبارت شیخ ها، فظاهر القواعد والمحجی عن حواش الشهید و غیرها عدم الصحه و استحسنه فی الروزه، و روزه هم گفته که بهتر اینه که بگه باطله. ثم قال، بعد فرموده ولو قیل بل اکتفا به ظن به اشتمالها علی کان متجها، اگر بگیم اگر گمان داری که به قدر 50 من داره کافیه و معامله درسته بد نیست، و المحکی و ان ظاهر دروس، و خود متن لمعه این است که نه در این مورد صحیحه، قال فیها در متن لمعه و این نقصت تخیر بین اخذ الموجود منها به حصت من السمن و بین الفرف، اگر بعد معلوم شد 50 من نداره و 40 من بیشتر نیست، خیار تبعض صفقه پیدا میکنه. معنای خیار تبعض صفقه این است که میتواند همین 40 من رو برداره در مقابل 8 پول 4/5 پول به حصت من السمن، یا نه به کلی معامله رو فسخ کنه و پس بدهد. تخیر بین اخذ الموجود منها به حصت من السمن 4/5 و یا فسخ کنه معامله رو کلن لتبعض صفقه. و ربما یحکی عن ظاهر المبسوط و الخلاف خلافه، در مبسوط و خلاف فرموده نه باطلون، ولا یخلو عن قوه و ان کان فی تعیینه نظر، لال تدارک ضرر بالخیار، لا یخلو عن قوه که بگیم صحیحه ولو اینکه در تعیین صحت نظرون، نه از باب اینکه ضرر به خیار تدارک میشه، نه هیچ خطر و ضرری که تو کاره چون خیار فست داره جبران میشه. چرا؟ لما عرفت غیر مره من ان الغرر انما یلاحظ فی البیع مع قطع النظر عن الخیار، بحث قرار در رتبه قبل از خیاره، نمیشه اگر معامله ای در ذاتش قراری است با خیار رفع قرار کرد. الذی خیاری که هو من احکام العقد فلا یرتفع به الغرر الحاصل عند العقد، اگر عقد ذاتن قراری است به وسیله خیار رفع قرار نمیشود. بل لمن القرار. اگر کسی اینجا بگه صحیحه باید بگه از اول قراری نیست، اینو عرفاً قرار بهش نمیگن. و این قیل عدم العلم بالوجود من اعظم افراد القرار، اگر بگی آقا تو که پنجامن میخری نمیدونی اصلا پنجامن وجود داره یا نداره، این بزرگترین قرارهاست. قلنا نعم، اگر بخرم نمیدونم پنجامن وجود داره یا نداره، ولی معنای خریدم این باشه که میخرم این موجود را به 100 تومن ولی این که نمیدونم به قدر پنجامن هست یا نیست، این قراریون. اما اگر مبنای عقل به حساب پنجامن باشه، نکته ایست که در 3-4 تا بحثای گذشتم گفته شد، وقتی ضمن عقل به عنوان یک مقدار معلوم میخرد، اون عنوان دخالت در بی پیدا میکنه، به لحاظ اون عنوان معامله واقع میشود، پس معامله دیگه قراری نیست. سابقا گفتیم در مورد اخبار البایه، بایه میگفت آقا این کیسه گندم 10 من گندم توشه، من خودم وزن نکردم ببینم 10 من گندمه یا نه، میتونم بخرم یا نه، در حالی که ممکنه 10 من توش نباشه. همونجا جواب دادیم چون معامله روی این عنوان واقع میشه، این دیگه رفع قرار از معامله میشه. بعد از معامله هم اگر دیدی کم و زیاده که خب خیار فسخ داریم. اما اگر معامله بگه 10 من گندمه ولی من اینو میفروشم به 100 تومن، دیگه کاری ندارم با کم و زیادش، اونجا گفتیم این معامله باطله چون مبنیان بر این مقدار واقع نشده. قلنا نعم، اون من اعظم افراد القرار میشود. اذا بني العقد على جعل الثمن في مقابل الموجود، اگر مقصود این باشه که پول را در مقابل جنس موجود قرار بده و دیگه بعد کم و زیادیش بی اثر باشه. و اما اگر مبنی بشود عقد بر توزیع ثمن بر مجموع مبی الغیر المعلوم الوجود به تمامه، بگه 50 منش 100 تومن، یعنی اگر 40 من شد 80 تومن، اگر 30 من شد 60 تومن، به این شکل توزیع بکند، ولو نمیدونه الان 50 من وجود داره یا نه، ولی بر اساس 50 من معامله می کند، فلا غرر عرفن، دیگه اینجا غرر نیست. و ربما یحتمل، پس اگر کسی به کلی منع قرار کرد، گفت چنین معامله قراری نیست، میتونه بگه معامله صحیحه. اما اگر گفت قراری جون میخوایم به اون تبعوض صفقه و خیار تبعوض صفقه قرارش رو از بین ببریم، فایده ای نداره. بعضی آمدن یه پله دیگه جلو رفتن، گفتن میگی معامله درسته اما جایزون، از اول قطع نظر از این که بعد معلوم بشه کمتره یا زیادتره، از اول معامله مراعاست. الان معامله کردی 50 من از این انبار گندم را، معامله وقع ولی معامله جایز، معامله مراعا، مثل معامله فضولی. بعد کشیدی، اگر 50 من بود معامله صحیحه، اگر نبود اصلا معامله باطل، نگیم خیار فسقا، اگر نبود معامله باطل. شیخ میفرماد اینم دلیل نداری، اگر قراری جون معامله باطلون علایه هاد، اگر قراری نیست پس معامله صحیحون. اینی که معامله جایز بشود و پادر هوا وجهی نداریم. و ربما یحتمل از صحه مراعا به تبین اجتماله ها علیه، اگر بعد معلوم شد این مقدار هست صحیحه، یعنی اگر این مقدار نبود باطلون. و فیه ان الغرر ان ثبت حال البی لم ينفع تبين الاشتمال، اگر در حال بی چنین معامله عرفن قراریون پس این معامله باطلون، ولو بعد معلوم میشه این مقدار بوده است، این اثری نمیذاره که معامله در حال بی باید قراری نباشه. هازا ولکن الاوفق به کلماتهم فی موارد القرار، اون چه که از مجموع کلمات فقها در مباحث قرار به دست میاد اینی که امثال این گونه بی صحیح نیست. عدم الصحه الا مع العلم بالاشتمال، بدونی به قدر 50 من داره. او الظن الذي يتعارف الاعتماد عليه، یا اون ظنی که معمولا عرف بهش تکیه میکنه. معمولا در عرف ما خیلی چیزایی رو که انسان میگه میدونم، فهمیدم، دانستم، هیچ کدوم نه دانستنه و نه علم، معمولا ظن، گمان، اطمینان، اینجور چیزها رو عرفن چون نزدیک به علمه، علم بهش گفته می شود و روش تکیه می کنه. شیخ میگه این اندازه هم لااقل باشه درسته. او الظن الذی یتعارف الاعتماد علی، ولو کان این ظن از جهت ظن استصحابی باشه، من جهت استصحاب الاشتمال. بگیم قبلا یه روزی تو این انبار صد من گندم بود، نمیدونم این مقداری که برداشتن اومد پایین، اومد پایین، از 50 من هم کمتر شد؟ نه، انشالله میگیم به قدر 50 من هنوز توش هست، استصحاب میکنیم بقای حالت سابقه را. و اما راب بیعها همش کل قفیزن به کذا، هر یه من 10 تومن، مع الجهاله و هو بیعها کل قفیزن به کذا. اینجا ما عرض کردیم باید باطل باشه طبق قواعد، برای اینکه الان نمیدونه چقدر میخره، چقدر معامله میکنه. در این حال در اینجا هم یه قول مخالف از شیخ طوسی نقل شده است. فالمحکی عن جماعت المن و عن ظاهر اطلاق المحکی من عبارتی المبسوط و الخلاف انهو لو قال بعت که هذه حل بی کل قفیزن بدرهم. خب اطلاقش یقتضی این صبره، چه صبره معلوم المقدار باشه چه صبره مجهول المقدار، اطلاقش صراحتا نگفته ها، ولو صبره مجهول المقدار باشه اطلاق عبارت شامل اونجا هم می شود. قال فی الخلاف لانه لا مانع منه، در خلاف گفته مانعی نیست، عفو بلغوت شاملش میشه. ولی اصل جوازه عمومات و اطلاقات اقتضا میکند که این معامله صحیح باشه و مانعی در مقابلش نداره. و ظاهر و اطلاقی که به تو که هاذه صبره یا ام صورت الجهل بالاشتمال، شامل صورت جهلم میشه. و عن الکفایه نفی البعد عن، کفایه سبزواری گفته بعید نیست که بگیم صحیحه. از المبی معلومون بالمشاهده، فرض این صبره رو داره میبینه. و سمن مما یمکن ان یعرف، سمن هم ولو الان مقدارش معلوم نشد ولی وقتی که کشیدی معلوم شد 49 منه یا 50 منه یا 60 منه، معناش پیداست که سمنش هم چقدر میشه، 500 تومن یا 600 تومن میشه مثلا. به ان یکال از صبره و یوغز و سمن علا قفزاتها، ها صبره کشیده بشه و سمن بر هر قفیزی توزیع بشه، پس معلوم بشه سمن چقدره. قال ولهو نظائرون ذکر جملتن منها فی تذکره، شیخ میفهمد و فیه نظر، اینو ما قبول نداریم. اینی که بعد سمن معلوم میشه، بعد مقدار مسمن معلوم میشه، اینها مفید نیست. باید در هنگام بی و در اون وقتی که عقد میخواند دقیقا معین باشه که مبی چقدره و سمن چقدره. بنابراین اقوا از نظر شیخ بطلان است. در این قسم چهارم هم، قسم پنجم هم که به طریق اولا باطله، چون در معلوم المقدارش هم گفتیم باطلون. این بحث تمام. در مباحث سابق گفتیم یکی از شروط عوضین علم به سمن و مسمن. برگشت کردیم به یکی از ریشه های بحث. در بیع از شروط صحت بیع این است که سمن و مسمن، مبیع و سمن برای بای و مشتری معلوم باشد. علم به سمن و مسمن، علمی را که ابتدا مطرح کردیم یه معنای عام داشت، بعد افتادیم توی مشخصاتش. یکی از مصادیق این علم، علم به مقدار بود. مقدار گفتیم در مکیل و موزون و معدود، چیزایی که عرفاً یک مقیاس‌هایی داره از این قبیل، باید این مقدارش معین بشه. از اون علم‌هایی که در معامله لازمه علم به مقدار. بحث‌ها تا به حال این چند مسئله به دنبال هم در مورد علم به مقدار بود. بعضی چیزا هست مقدار نداره، مثلا یه چیزه، یه موجوده میخواد مورد معامله قرار بگیره، ولی کم چیزی که در قیمتش دخیله، مشخصاتش، اوصافش، رنگ و ظاهر و کهنگی و مثلا نوعی و امثال اینجور چیزها که در قیمت معمول اشیا دخالت. بعدها خواهیم گفت، اونجا هم اشاره شد که باید این مشخصاتی که در قیمت دخیله اونم معلوم بشه. اون چی که تعیین کننده قیمت است، اون چی که زیربنای ارزش اقتصادی شه به اصطلاح، اینها در هنگام بی معلوم باشه. خب یتفرع بر این مطلب این مسئله که اگر چنانچه من یه چیزی رو میخوام بخرم، خب الان میرم میبینم یه دونه قالیچه است، کتاب، خانه است، خدمت شما عرض کنم که ماشینی، امثال اینها. خب یه دونه ماشین پیکان مثلا میخواد معامله کنه، خب میبینه الان. این دیگه وزن نداره، نمیذارن تو باسکول بکشن که چقدره. طول و عرضش بحثی نیست درش، واحدش خودشه. اما در این حال اوصاف داره، از نظر مدلش، کهنگیش، نوعی، شکستگیش، تصادف شدگیش، نمیدونم امثال این گونه چیزهاش. اینا رو باید ببینه، مشاهده کنه و بعد از مشاهده معامله کنه. اگر چنین چیزی کسی آمد به شما گفت آقا یه اتومبیل خوب دارم، یه اتومبیل مثلا چنین اینجوری همینطوری کلی غایبانه میفروشم، شما بگی خریدم، بازار سیاهش داغه و هر چی باشه میارزه به این قیمتاو خریدم، نه این معامله باطله. بعد از 40 سال دیگه هم بیاد یه خطو بگیره، بایستی که پولشو پسش بدی، معامله باطل. مگر اینکه ببینی و مشاهده کنی و تا اونجاش که میشه بررسی کنی، علم به خصوصیاتش پیدا کنی، اون وقت معامله کنی. بگی نه آقا من هر چی باشه قبول دارم، این پولا قابل نداره، نه این معامله باطله، معامله درست نیست. خب حالا اگر چنانچه یک اتومبیلی را شما 10 روز قبل، 20 روز قبل، 1 ماه قبل دیدی، تصادفا مال رفیقتم بوده، باش سوارم شدی، مسافرتم رفتید، یه روزم با هم باش مسافرت بودید، کاملا به خصوصیاتش آشنا شدی، حالا گذشته 1 ماه از اون تاریخ گذشته، صحبت معامله اون اتومبیل میشه، میگه بله کدوم اتومبیل؟ همونی که اون روز رفتیم باش مسافرت، خودت که دیدی خصوصیاتشو، بله. آیا میتونی اینو معامله کنی یا نه؟ و اگر معامله کردی، معامله درسته یا درست نیست؟ اینجا از مواردی است که گفته شده معامله مبنی بر رؤیت سابق درست، به این معنا که گفته بشود که این معامله، این خرید اتومبیل واقع میشه، میخرم این اتومبیل را، میفروشم این اتومبیل را، همون جوری که دیدی بود، همون جوری که دیدی بود، به این شکل معامله بشه، معامله درست. حالا اگر بعد معلوم شد که واقعا همونطوری که بوده هست، که چه بهتر. اگر معلوم شد که نه، این تفاوت پیدا کرده از اون روز تا حالا، تفاوتی که پیدا شده، مثلا در اتومبیل معمولا نقصی درش پیدا شده، یه خود باش کار کرده، یه جایی تصادف کرده، یه خرابی درش پیدا شده، خیار رؤیت دارد، خیار تخلف شرطی است به نام خیار رؤیت، چنه اون چرا که دیده است یه نوع شرطی ضمن العقل و حالا اون شرط حاصل نیست، پس بنابراین خیار پیدا میکنه. گاهی در بعضی از اعیان ممکنه قضیه عکس باشه، یه مالی است، باقی است، نمیدونم تشکیلاتی است، دست یه نفری هست، مالکش آمده دیده، بعد رفته مسافرت، بعد از 5-6 ماه از اونجا میفروشه که من حاضرم اون باغ رو بفروشم، همون باغی که اون روز دیدیم با اون وضعی که هست بفروشم، معامله میکنه دورادور، در حالی که در این مدت این باغ رشد کرده، مزایایی پیدا کرده، حالا که میخواد تحویل بده میبینه نه، این غیر از اون روزیست که دیده، یه چیزی اضافه شده برش. عکسه، اینجا بایه خیار پیدا میکنه، خیار رؤیت. هر کدام که ضرر بکنن در این جریان در اثر این تغییرات، خیار رؤیت دارن. اینجا هم نظیر بحث سابق، تعبیری که بعضی‌ها دارن، تخیر المغبون منهما، البته خیار خیار غب نیست، چند نه این شرایط اون رؤیت اوصاف رؤیت شده یک نوع شرطی ضمن العقد و این شرط تخلف شده و وجود نداره و از این جهت معامله درش خیار پیدا میشه، نه خیار قبل به اصطلاح خاص خودش ولی به تعبیر تخیر المقبون گفته شده است. این اصل مسئله که شیخ در اینجا این میکنه. حالا در این مسئله در این قسمت چه آقا چطور شد اینجا معامله میگید صحیحه و بعد خیار پیدا میکنه؟ چه این اوصافی را که شما میگید تو معامله که ذکر نکرده که یه وقت است که کسی ضمن خرید میگه اتومبیلا که یک ماه قبل سوار شدیم اوصافش اینطور بود، زدگی نداشت، تصادفی نداشت، صندلیش پارگی نداشت، روچشش این چنین و اون چنان بود، با این اوصاف خریدم به شرط داشتن این اوصاف. بسیار خوب، بعد اگر این اوصاف رو نداشت و تغییراتی کرده بود بگو خیار تخلف شرط. اما همین اندازه میگه اون اتومبیل اون روزی، بله این یه عنوان مشیری است به اون اتومبیل، این شرایط رو که دیگه ذکر نمی کنه که. پس این چجور شرط ضمن العقد حساب میکنید و خیار تخلف شرط؟ انشاءالله در جای خودش در باب شروط خواهیم گفت، مکرر اشاره کردیم که در معاملات شرایطی که پیشا پیش گفته بشود در ضمن گفتگوها ولی در متن عقد بهش توجه نشود اینها مؤثر نیست. شرط ضمن العقد اون شرطی است که در متن عقد ذکر بشود، بگه به تو که این جنس را الا ان یکون کذا و کذا و کذا و کذا، این خصوصیات رو در ذکر بکنه. اگر ذکر نکرد بعدها بیاد بگه رفیق اون روزی که معامله میکردیم این صحبت ها بود، میگه بی خود بود، دروغ گفتم، تموم شد. ولی معامله باطل نیست، معامله هم خیار نمیاره، اون شرطی خیار آور است که در متن عقد ذکر بشود. اگر فردا سند خونه رو دست بگیری بیای بگی آقا این خونه رو من فروخ به خیال اینکه چند وقت دیگه اینجا خیابون رد میشه، اما تو سندش که ننوشته که، قاضی هم نمیتونه آقا چی بکنه برای شما، نه اینجا شرطی نکرده ضمن این معامله. پس شرطی که ضمن عقد ضمن سند ضمن انعقاد ذکر نشود بیفاید است. حالا مستشکل همینجا اشکال میکنه که آقا درست جنس رو یک ماه قبل دیده ولی این شرایطو که ذکر نکرد. شیخ جوابی رو میدهد که در یکی از مباحث گذشته بهش اشاره شد، اینجا مفصل تر ذکر میکنه. شرایط مبیع دو جور شد، یه جور شرایطی است که اگر شرط نکنن معامله اشکالی پیدا نمیکنه، در صحت معامله دخالتی ندارد، بله اونها اتکان معامله بر اونها و تأثیرش در معامله وقتی است که ضمن عقد ذکر بشه. یه جور شرایطی است که اگر ضمن عقد لحاظ نشود معامله باطلون. در این گونه شرایط همینقدر که با یک عنوان مشیرم بهش اشاره بکنن یکفی، همینقدر که عقد مبنیان بر او واقع بشود به نحو اجمال یکفی، برای صحت و برای خیار بعدی هر دو. اگر چنانچه این شرط به حساب نیاد باید بگه اصلا معامله باطله، نه اینکه معامله صحیح است و خیار نداره. در عینی که الان موجود نیست و نمیدونم چجوره، اگر مبنیان بر اون اوصاف سابق معامله نشود پس عینیست مجهول، عین مجهول معاملهش غرری گون، معامله غرری فاسدون. اینکه صحیح باشه و خیار فاسد نداشته باشه، صحت این معامله رو چگونه تأسیس میکنید و تضمین میکنید؟ صرفا از این نظر چی میگید این معامله مبنی بر همون اوصاف رؤیت شده یه قبلی واقع میشود. اگر چنینه پس کنه اون اوصاف ذکر شده و اگر اون اوصاف ذکر شده خیار تخلف شرط دارد. این رو مطلبی که شیخ سابقا هم بهش اشاره کرد اینجا مفصل تر ذکر میکنه. اذا شاهد عینن فی زمان سابق علی العقد علیها فإن اقتضت العادة تغيرها عن صفاتها السابقه، حالا یه مقدمه هم داره که دیگه از خارج عرض نکردی، اگر این عین از عینهایی است که معمولا و عادتا تغییر پذیر است و زود به زود تغییر میکنه از اون صفات به صفات دیگر و در نتیجه الان خود متبایع اینم نمیدونن وضعش چگونه است، وضعش چه تفاوتی کرده، این که لایسه البی معاملش درست نیست نه برای بایع نه برای خریدار، الا به ذکر صفات، مگر اینکه صفاتی رو در شرط بکنند و ذکر بکنند و مبنیان بر اونها معامله بشه، که اینو در ضمن یکی از فصول آینده و مسائل بعد شرح خواهم داد. الا به ذکر صفات تو صحه بیع الغائب، بعدها خواهیم گفت بیع غائب درست نیست، مگر اینکه بایه توصیف بکنند صفاتی رو ذکر بکنند، مثل اخبار به وزن اخبار به صفات بدهند. لأن رؤیت القدیم غیر نافعه، برای اینکه در یه همچین جنس در معرض نوسان جنس متغیر دیدار سابق اثری درش نداره، این هر روز کل یومن فیشه. و این اقتضت العاد بقاءها علیها، اما اگر از اون اجناسیست که نه معمولا به حالت سابق باقی میماند، فلا اشکال فی صحت ولا خلاف ایزن الا من بعض الشافعیه، اگر از اون جنسایی است که معمولا باقی است و تفاوت پیدا نمیکنه، یعنی کمه اطمینان داریم این همان است که دیده شد، این هم بحثی درش نیست که صحیح هست و شکی اختلافی درش نیست مگر از بعضی از شافعیه. و این احتمال الامران، اما اگر از اون جنسایی است که ممکنه باقی بمانه، ممکنه تغییر کرده باشه، مثل اتومبیل میتونه باقی بمونه به حالت سابق، احتمالا هم حادثه‌ای براش پیش آمده و تغییر کرده، جاز الاعتماد علا اصالت عدم تغییر، میشه تکیه کرد بر اصل عدم تغییر، ول بنا علیها فی العقد، و معامله بشه مبنیان بر عدم تغییر، فیکون نظیر و اخبار البایع بالکیل والوزن، مثل اونجایی که بایع اخبار میداد، لأن الاصل اونجا خبر بایع وسیله بود برای علم به مقدار، اینجا این اصالت، این استصحاب، این استصحابی که خودش هم عقلاییون از طرقی است که متعارف است اتکا و تأویل بر اون طرق. ولو فرزناه فی مقام لا یمکن التعویل علیه لحصول امارت علی خلافه، حالا اگر فرض کردیم در یک جایی در این حال که اتومبیل است و میشه استصحاب کرد بقایش رو، ولی پریروزا شنیدم تصادفی کرده و این اماره بر تصادف پیدا شده، فان بلغت قوت الظن حدا یلحقه بالقسم الاول، اگر ظن قوی به تصادف پیدا شده به صورتی که نظیر قسم اول میشه، دیگه بقایش بر حالت قبلی بعیده و تغییرش متعارفه، و هو مقتضی العاده تغییره لم یجز البیع، و الا اگر به اون حد نیست بازم استصحاب به جای خودشه، جاز مع ذکر تلک الصفات لا بدونه، در این صورتی که اماره پیدا شده در مقابل استصحاب، باز باید با ذکر صفات فروخ نه بدون ذکر، لأنه حالا اگر ذکر صفات کردی دیگه کمتر از اون عین غائبی که هیچ وقت دیده نشده که نیست، تازه میشه مثل اون عین غائبی که هیچ وقت دیده نشده، خب با ذکر صفات گفتی معامله درسته. لا ينقص عن الغائب الموصوف الذي يجوز بيعه بصفات لم يشاهد عليها، به ذکر صفاتی که هیچ وقت دیده نشده است، بل يمكن القول بالصحة في القسم الأول إذا لم يفرض كون ذكر الصفات مع اقتضاء العادة عدمها لغوا، در همون قسم اولم که عادتا تغییر پذیره، معمولا تغییر میکنه، حالا بایی آمد گفت به این که نه این صفات و این صفات و این صفات رو داره، یه وقتی اونقدر تغییرات درش کثیره که همین الان که داره ذکر میکنه از خود بایه میگم تو چی دیدی؟ میگه دیشب. میگم دیشب تا حالاش فرق کرده، پس ذکر صفاتش لغوه، فایده نداره گفتن تو. اگر این جوره خب هیچ وقت مصححه بی نمیشه، اما اگر نه به این اندازش احتمال میدم که به اتکا این ذکر صفات بشود باقی مونده باشه و معامله کنم، بازم ممکنه بگیم صحیحه. بل یمکن القول بالصحه در قسم اول هم، در صورتی که فرض نشود که ذکر صفات در حالی که عادت اقتضا می کند عدم بقا را، ذکر لغو باشه و بیهوده باشه. لکن هازا کلهو، حالا ما بحثی با این دوتا مبحث نداریم، شیخ میگه قضیه ذکر صفات را بعدن بحث خواهیم کرد، هازا کلهو خارجون عن البی بر رؤیت القدیمه، بحث مورد بحث ما الان قضیه معامله مبنی بر مشاهده گذشته، دیدن یک ماه قبل، نه گفتار بایه. و کیفکان فاذا باع، اینجا رو گفتیم معامله درستی. چیزی که احتمال قوی داره با حالت سابق باقی بمونه، استصحاب میگه به همون حالت سابقه. شما هم یه ما قبل دیدی، پس چنده الان همون یکی بوده، خب میدونی چی چیه، پس میشه معامله کرد، این معامله درسته. فعضا با اوشترا برؤیت قدیمه، فروخت یا خرید. حالا ممکنه هم خریدار هم فروشنده تازگی الان ندیده باشن، یه ما قبل دیدم. یه مزرعه ایست که دوتایی خریدار و فروشنده دو ماه قبل رفتن با هم دیدن، از اون به بعد نه خود مالکش دیده نه این خریدارش، ولی خب هر دو مبنی عمل استصحاب معامله میکنن. یا یکیشون تازگی دیده دیگری ندیده، ولذا اینو با تردید آورد. با اوشترا در طرف بایه میتونیم تصویر کنیم، در طرف مشتری هم میشه تصویر کرد، هر دوشونه میشه با هم این قضیه براشون پیش بیاد. برؤیت قدیمه مبنیان بر دیدار گذشته، فن کشفت تغییر، بعد معلوم شد نه تغییراتی درش پیدا شده. تخیر المغبون، اون کسی که ضرر بهش میخوره او خیار فصل داره. کیه اون شخص؟ و هو البای ان تغیر الى صفات زادت فی مالیته، بای است مغبون اگر چنانچه تغییر تغییر ارتفاعی باشه، بالا آمده باشه، قیمت رو بالا برده باشه. ول مشتری مغبون است اگر صفاتی است که موجب نقیصه شده باشه، این نقصت از اون صفات. چرا؟ به چه دلیل خیار دارد؟ لقاعدت ضرر، از باب لا ضرر یک، ولی ان صفات المبنی علیها فی حکم صفات المشروطه، صفاتی که عقد مبنیان بر اونها واقع می شود در حکم صفاتی است که ضمن عقد ذکر شده باشد، فهیه، پس این معامله از قبیل تخلف شرط است، کما اشار الیه فی نهایت الاحکام والمسالک، به قوله ما به مصاب الرؤیه به مصابت شرط فی صفات الکائنت فی المرعی، رؤیت مثل شرط کردن است در مورد اون صفاتی که اون وقت در اون شی دیده شده، چنه اون صفاتو داره شرط میکنه. فکل ما فات منها، هر صفتی که فوت شده باشد، فهو به مثابت تخلف فی شرط، این از قبیل تخلف شرطی. حالا اگر این قول که بگی آقا اینو بالاخره ذکر نکرده، صفاتی که ذکر نکرده خودتون میگید مؤثر نیست، و توهم ان الشروط اذا لم تذكر في متن العقد لا عبره بها، فما نحن في من قبيل ما لم يذكر من الشروط في متن العقد مدفوع. شروط ذکر نشده دو جوره، یه وقت شروطی است که اگر ذکرم نشه معامله درسته، بله اون ذکر لازم داره، اما اون شروطی که اگر مبنی بر اونها نباشه و توجه بهش نشه اصل معامله باطله. همین قد که مبنی گم ذکر معامله شد که ان ذکر شده، مدفوع به ان الغرض من ذکر الشروط فی العقد سیرورتها ماخوذه فیه، اینی که شروط رو باید ذکر کنیم برای اینکه اخذ در عقد بشه، حتی لا یکون العمل بالعقد بدونها وفاء بالعقد، تا اینکه اگر عمل به عقد بکنه ولی عمل به اون شرایط نکنه عمل به عقد نشده باشه. و صفات المرئیت سابقا، صفاتی که قبلا دیده شده، حیث ان البیع لا یصح الا مبنیان علیها کانت دخولها فی العقد، این صفات چون اگر مبنی بر اون نباشه بی درست نیست، پس داخله در عقده و دخولش در عقد اولاست از دخول شروط مذکور بر وجه شرطیت. عبدی رو معامله میکنه ولی شرط هم میکنه که کتابت بدونه، خواهد کتابت هم نمیدونست که معامله درست بود، به این شرط من میخوام بندازمش جز به اوف اوفو. اما جاهاییست که اگر اون شرط خصوصیات نباشه، ندیده باشم قیافه این عبد رو، اصلا معامله باطله. پس بنابراین من مبنیان بر اون صفات دارم معامله میکنم، پس اون حتما ضمن عقده و تو شکم اوفوست. ولذا لولم یبن البی علیها، اگر بی رو مبنیان بر اون رؤیت سابق انجام ندهد، ولم یلاحظ وجود اون صفات را در مبی در بی، کان البی باطلا، اصلا بی به کلی باطل می شد. فالذکر اللفظی این نما یحتاج الی در اون شروطی که خارج از ماهیت عقده و واجب نیست ملاحظش در عقد، اما شروطی که داخل در ماهیت و واجب ملاحظش، دیگه ذکر لفظی نمیخواد، همینقدر به اشاره هم کفایت میشه. همون که عقد رو تصحیح میکنه همون هم موجب تخلخیار تخلف شرط میشود. و احتمال فی نهایت الاحکام البطلان، در نهایه گفته است اگر ما بعد دیدیم که اون اوصاف رو ندارد، اصلا بگو معامله باطل، نه خیار تخلف. چرا؟ گفته است ولعلهو، ایشون اینطور گفته، خوب تصویر کنی، گفته به این که شرایط اون رؤیت سابق اومد تو عقد. حالا اگر اون رؤیت سابق رو داره، خب این عقد وقع بر همونی که مورد معامله بوده درسته. اگر اون نیست، اون صفات رو نداره، معامله واقع شده بر چیزی که وجود نداره، پس اوفو نداره اصلا این معامله. اوفو به چی؟ پس اصلا باید بگو معامله کلن باطل. به عبارت اخرى که شیخ توضیح میده، اگر این معامله اینی که الان تحویل میده همونیست که معامله برش واقعه، پس وفا شد. اگر میگی با تحویل این اونی نیست که معامله برش واقع شده، پس وفا نشده و از این جهت میخوای بگی خیار تخلف شرط داره، پس اصلا معامله درست نیست، چون معامله وقع بر چیزی که وجود خارجی نداره. ولعله تعلیل عبارت نهایی این باشه که مزی علی البی و نشکستن بی عند تبین الخلاف، وقتی که بفهمیم که اون شرایط رو نداره، اگر امکان وفا ان بالعقد، اگر این وفا حساب بشه، بگی نشکن، چون وفا به عقد است، همینی که تحویل میده وفا به عقد است، پس وجب بلا خیارن. فکر نمی کنم درست باشه، فلا خیارم میشه درستش کرد، ولی بهترینه که بلا، وجب بلا خیارن، واجب میشه وفای به این عقد بدون خیار. و ان لم یکن وفا، اگر این تحویل دادن این وفا به عقد نباشه، خب اصلا این معاملت باطله. لم یدل دلیل علا جوازهی، معامل دلیلی ندارید برای اینکه معامله جایزون و صحیحون. این عبارت مجمل بود. و به عبارت اخرى، العقد اذا وقع علی الشیء الموصوف، عقد کردی روی ماشین تصادف نشده، اگر این ماشین تصادف شده است، پس عقد رو این واقع نشده اصلا. انتفا متعلقه بانتفاء صفته، پس این معامله باطل. و الا فلا وجه للخیار، اگر نه عقد رو همین ماشین واقع شده میخوای بگی، پس معامله درست است و خیارم وجهی نداره، ما اصالت لزوم، اصلا این است که معامله لازم باشه. شیخ جواب میده، یک جوابی که خیلی جا از این جواب استفاده میکنه، چیزایی که میاد ضمن عقد یه چیزایی دخیل در ماهیته که اگر نباشه اصلا او واقع نشده. یه چیزای ماهیت شی رو تغییر نمیده، اوصافه. اوصاف میگه این همونه، اما یه خورده فرق کرده، این همانیش رو به هم نمیزنه. سابقا یه جای دیگه به مناسبتی مثال میزد، اگر چنانچه یه چیزی رو فروخ به عنوان این که مثلا عبدون فبان همارا، میگه این معامله باطله، این غیر از اونیست که معامله روش واقع شده. اما اگر چنانچه فروخ به عنوان این که عبد سفیده، بعد معلوم شد عبد سیاهه، این حقیقت رو تغییر نمیده، اینا موجب خیار میشوند. و یضعفه ان الاوصاف الخارجه عن حقیقت المبی، اونی که جزء ماهیت نیست، اذا اعتبرت فیه عند البی، حالا اعتبارش یا به بنای العقد علیها مثل مورد بحث ما، و اما به ذکرها فی متن العقد مثل شرایط دیگری که بعد یا ذکر میکنن، این لا یعد از مقدمات عقد، پس بنابراین اوفوش به هم نمیخوره. کما انها لیست من مقبمات المبی، چون همونطوری که جزء حقیقت و ماهیت مبی نیست، جزء ماهیت بی هم نمیفته، پس اوفوش به هم نمیخوره و اصل صحت بی محفوظ میمونه. فواتها فوات حق للمشتری ثبت به سببه الخیار، اگر این صفت نبود حقی ضایع شده، برای خاطر ترمیم اون حق خیار میاد، دفعا لضرر الالتزام به ما لم یقدم علیه، برای اینکه جلوی اون ضرر رو از ناحیه کاری که نمیخواست انجام بده بگیریم. و تمام کلام، این بحث مفصل در باب خیارات انشاءالله خواهد آمد. Mm-hmm.